جامعه کشوریمون دچار نابسامانی های روانی هستن. البته این درصد در تهران افزایش پیدا میکنه، مثلا 1-3 میشه. خود این میتونه یک زمینه باشه که به این نتیجه برسیم که به هر حال باید قائل به این باشیم که این میتونه خودش خشونت رو ترویج بکنه. یا اینکه به هر حال ادله دیگری وجود داره که به قول شما همین که ما این برنامه رو داریم ضبط و پخش میکنیم و شواهد دیگر. حالا سوال دوم من این هست که خب اگر قائل به این باشیم که در جامعه خشونت ترویج بیشتری پیدا کرده و بیشتر توسعه پیدا کرده، شما به عنوان یک دستندرکار وسایل ارتباطی نقش وسایل ارتباطی نوین و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی رو در ترویج این خشونت چقدر با اهمیت میدونید؟
خواهش می‌کنم. همونجوری که فرمودین، اگر من بخوام از این منظر تخصصی خودم به موضوع نگاه بکنم، فکر می‌کنم که به هر حال یکی اولا شرایط عمومی در کشورهای مختلفی در امروز روز جهان پدید اومده، از جمله مثلا اگر در حال حاضر می‌بینیم که شرایط اقتصادی جهان خوب نیست و در کشور خودمون هم به تبع همینطور، قطعا احساس امنیت روانی نداشتن نسبت به معیشت یکی از عواملی است که باعث میشه که آسانی تحمل پایین بیاد و به ناهنجاری های مثل خشونت می‌انجامه. در چنین شرایطی فکر میکنم که نقش استاندارد رسانه های جمعی این هست که اولا یک استراتژی داشته باشن برای بهبود جامعه در مواجهه با شرایط جدید، و دومی که از کارکردهای خودشون استفاده بکنن برای جلوگیری از آسیب بیشتر. ما الان در منظر رسانه‌ای و این چیزی که شما می‌فرمایید تحت تأثیر فضای مجازی، هر دو تا نقصان رو مشاهده می‌کنیم.
یعنی همین که ما استاندارد نداریم، ما به بهرامی معتقدید، و همین که ما یک استراتژی مشخصی برای
مخاطبان آنچه را که تمایل دارن ازش اطلاع داشته باشن در رسانه‌های رسمی و استاندارد ما پیدا نمی‌کنن، این است که ابتکار عمل میفته دست فضاهای مجازی، و اون وقت مطالبی که از صافی‌های حرفه‌ای رد نشودن و هر کسی به ذهن خودش یک تشخیصی داده و بعضن این تشخیص رو هم با اطلاعات غلط آمیخته، به خود مخاطبانی میدن که امکان دیگه ای نداشتن برای اینکه مطلب دقیق‌تر رو کسب بکنن. یعنی ما مواجه هستیم با سینمایی که آکنده از قتله. یعنی شما همین جشنواره های دو سه سال اخیر رو بررسی بکنید، ببینید چند تا از فیلم های ما گرامشون حول محور حداقل یک قتل شکل گرفته. آیا همه ما در فامیلمون، در اقواممون، در خانوادهمون از ابتدای کودکی تا الان قتل سراغ داریم که اینقدر در داستان های تصویری ما قتل واقع میشه؟
میزبان رادیو ایران.
بله، به موضوع بسیار خوبی اشاره فرمودید، این که ما یک استاندارد مشخص نداریم، و بعد مهمتر از اون شاید این باشه که اساسا ما استراتژی مشخصی نداریم. این تاثیرپذیری که مثلا وسایل ارتباطی سنتی از وسایل ارتباطی نوین میگیرن، حالا چون به طور خاص موضوع برنامه ما نقش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در ترویج خشونت هست، من میخوام از جناب علی هم خواهش کنم که صحبتام رو سوق بدیم به این سمت. ببینید، اشاره کردید ما در فضای مجازی با یک عده تولید کننده خبر و محتوا مواجه هستیم که اینها اساساً عامه مردم هستند و هیچ تخصصی برای تولید و انتشار اخبار ندارن. این خودش یک مشکل بسیار بزرگ هست که من خواهش میکنم شما دیدگاهتون رو نسبت به این قضیه بفرمایید. و مقوله های دیگری البته وجود داره که حالا خیلی اگر بخوایم حساب کنیم، مثلا اینکه ما در فضای مجازی برای تولید اخبار حد و حصری نداریم، مصلحت اندیشی جامعه رو نداریم، نظارت نداریم، مدیریت نداریم. اینا وقتی همه دست به دست هم میده، ما با انبوهی از اطلاعات و اخبار و محتوا مواجه میشیم که اینها هر روز در سطح جامعه منتشر میشه به قیمتی ارزان که البته از استاندارد هم برخوردار نیست.
ببینید، ما در فضای مجازی مشکلمون فقط این نیستش که تولید کننده ها تولید کیفی مناسبی ندارن، بلکه اونها مصرف کننده هایی هستن. دو مصرف کننده ها میان در واقع خشم درونیشون رو در فضای مجازی فرصت میکنن که پدیدار بکنن. اون چیزی که من داشتم عرض میکردم در مورد سینما، در مورد سریال، تا هم این است که خیلی از ناهنجاری شما اگر در خیابون میبینید که دو نفر در حال نزاع هستند، آیا نمیتونن تحت تأثیر محصول فرهنگی باشن که بهشون عرضه شده و میان در خیابون یا در فضای مجازی؟ در برخی از این شرایط‌های مجازی شما میبینید که انسان‌هایی که ظاهراً پرستیژهای فرهیختگی دارن و افرادی که استاد دانشگاه هستن، میبینید که چه ادبیات عجیب غریب و تندی رو به کار میبرن. اینها در واقع بخشی از همون مصرف کنندگان نظام آموزشی جامعه، نظام فرهنگی جامعه هستن که در فضای مجازی فرصت پیدا میکنن برای عرضه خشم درونشون یا به هر حال عصبانیتشون. و البته در مورد اینها ما تا وقتی که همچنان خط قرمزهایی داریم، ما در نظام آموزشی در رسانه هامون خط قرمزهای پررنگی داریم که متاسفانه فضا میده برای بروز این ناهنجاری ها. من ممکنه که الان دچار سوء تفاهم شده باشم، ولی من اگه بخوام مثلا در مصاحبه با رادیو به سریال سازی انتقاد بکنم، اگر حرف من قطع بشه بگن آها بیایید در مورد فضای مجازی صحبت بکنیم، یعنی اینکه ما نمی کنیم اون نقدی رو که باید نسبت به رفتارمون، داشته هامون در ساختار استراتژیکمون اگر داشته باشه. یعنی ما الان گفتیم استراتژی درستی وجود نداره دیگه. این استراتژی درست این هست که مثلا تولید محتوای ما برای فضای مجازی بر چه مبنایی صورت میگیره؟ خب ما تا وقتی که من مثلا نتونم نقد ایسنا رو بکنم و تولیداتی که در ایسنا، اگر من نتونم بگم که وقتی در ایسنا صحنه خشن نمایش داده میشه، تصویر خشن نمایش داده میشه ولی از یک موضوع انسانی و عاطفی جهانی، از استانداردهای رسانه‌ای دور شده، چه اتفاقی که در خیلی از رسانه‌های ما میفته و متاسفانه این نقد صورت نمیگیره، چون اون موضوع دارای ارزش‌های ملی یا بین المللی برای ما هستند.
بله.
و نقد کردن رعایت نشدن استانداردهای رسانه‌ای درباره اونها مساوی میشه با اتهام نقد کردن به محتوای موضوع و طبیعتاً هیچ کس هم دنبال دردسر نمیگرده. بعد مواجه میشیم با مخاطب، جامعه مخاطبی که این الان فرزند 9 ساله من یکی از استفاده کنندگان محدود فضای مجازیه. من میخوام برای فرزندم یک چارچوبی رو در فضای مجازی مشخص بکنم، ولی فرزند من همون کسی که از محصولات دیگه فرهنگی و رسانه کشور استفاده کرده، یکی از اولین چیزهایی که در زندگیش آموخته مفهوم قتل بوده و مفهوم خشونت بوده. من چطور میتونم نسخه بپیچم برای استفاده اون از فضای مجازی در حالی که خودش قربانی نظام رسانه‌ای، نظام آموزشی و نظام فرهنگی کشور در این زمینه؟
خب
در واقع میخوام بگم که اون چیزی که در فضای مجازی داریم تحلیلش میکنیم، در رشته تأثیرش رو در خیلی از موارد باید در فضاهای بیرون از اون جزء.
حالا همین تمهید مقدمه شد جناب آقای بهرامی برای سال بعدی من، میخواستم همین رو از شما بپرسم. شما به عنوان یک دستندر کار امور رسانه‌ای و ارتباطی کشور، ببینید دو تا نظریه عمده وجود داره. یکی این استش که ما فضای مجازیمون آینه است از فضای واقعی کشورمون، فضای واقعی جامعهمون. اما یه نظریه دیگه‌ای وجود داره و اون این است که فضای مجازی تأثیر عمده و بسزایی بر فضای واقعی می‌گذاره. این دو تا نظر یه مقداری با هم فاصله داره. شما قائل به کدوم نظر هستید؟
من اخیراً یه یادداشتی هم نوشتم به همین موضوع اشاره کردم، برآورد در واقع شخصی خودم و ذهنی و تجربیم این بود که نظر دوم بیشتر الان بهش قائل هستم.
یعنی این که فضای مجازی تأثیر به سزایی داره در فضای واقعی؟
به نظرم اینطور هستش. یعنی این که اگر قرار باشه که من معیار عینی داشته باشم از فضای مجازی و آنچه که در جامعه موجودیت داره، تفاوت‌های بنیادی رو درش حس میکنم. یعنی اون میزان بداخلاقی و خودنمایی که در فضای مجازی وجود داره رو واقعیتش این هستش که به این میزان من در جامعه نمیدیدم.
حالا البته ببینید یه دیدگاه مقابلی هم وجود داره. مثلا فکر میکنم شما هم اشاره فرمودید تا حدودی اینکه در جامعه ما فساد مالی به هر حال وجود داره، اینکه نابرابری طبقاتی وجود داره، اینها میروند و در فضای مجازی امکان ظهور و بروز دارن، یعنی عقده خودش رو به زبان ساده تر در واقع خالی میکنن. اگر این چنین در واقع خط فکری رو بگیریم، میتونیم به این نتیجه برسیم که بله، به هر حال فضای مجازی آینه است از فضای واقعی. حالا البته در مورد میزان تأثیرش خب بحث زیاده.
ما الان با جامعه مواجهیم که چند سال در رسانه‌هاش به شکل فزاینده‌ای با اخبار اختلاس‌ها و فسادها مواجهه. حالا من کاری با این ندارم که اینها چند درصد جامعه اداری ما رو در بر می‌گیرن، اما این رو مطمئنم که رسانه‌های ما از پروتکل‌ها و استانداردهای رسانه‌ای تبعیت نمی‌کنن، رعایت نمی‌کنن اونها رو در مواجهه با این رو اخبار. در موازاتش ما با یه جامعه نسل دانشجویان و دانش آموزانی مواجهیم که همه میخوان که یک شبه راه موفقیت پیدا بکنن. فکر میکنم این افراد قربانی اون حجم از اخباری هستن
دقیقاً
که از این تخلف‌ها و اختلاس‌ها برای اونها سخن گفته و در واقع یک جور تبلیغ انجام داده براشون. مثلا وقتی که یک مدیر جوان یک مؤسسه مالی بانکی هر چیزی در دادگاه محاکمه میشه، بعد هی با آب و تاب در رسانه ها گفته میشه که ایشون چند تا ماشین میلیاردی داشته، چجوری با جت شخصی مسافرت میرفته، ما فکر میکنیم که داریم یک دادگاه محاکمه رو در واقع خبرش رو منتشر میکنیم، در حالی که در لایه هاش عملا داریم یک تبلیغ هم انجام میدیم که اگر شما تخلف بکنید میتونید از زندگی با این کیفیت برخوردار باشید. اینجا دقیقا اون نقطه هست که من میگم که استراتژی رسانه ها استاندارد نیست و گاهی حالا به فراخور رویکردهای سیاسی، گاهی به فراخور به دلیل نداشتن علم ارتباطات ما منعکس کننده اون چیزی میشیم که نیت ما بر اون مبنا نیستش که نتیجه خاصی داشته باشه، ولی در عمل دچار نقض قرار میشیم و نتیجه مخربی داریم. از طرف دیگه هم من این عرضه که میگم نباید نتیجهش این باشه که فکر کنیم که اگر اطلاع رسانی صورت نگیره یا اطلاع رسانی درست صورت نگیره پس بهتره وضع جامعه، چرا اتفاقا تجربه کشورهای توسعه یافته نشون داده که وقتی رسانه های آزاد استاندارد فعالیت میکنن میزان فساد اداری هم در این کشورها کاهش پیدا میکنه. با جدول های مختلف این ثابت شده که رابطه مستقیم داره. ما وقتی میایم در جامعه تحت شرایط خاص اجتماعی یا سیاسی یا بین الملل یه شرایط خاصی رو در یک مقطع طولانی بر رسانه هامون حاکم میکنیم، یک توقف هایی رو در مسیرهای پیشرفتشون ایجاد میکنیم، نتیجهش این میشه که به این فکر میکنیم که شاید اگر این توقف ها ایجاد نشده بود فضای سلامت اداری و اجتماعی در جامعه ما وضعیت مطلوب تری داشت.
بله، این تفاوتی که بین وسایل ارتباطی نسبتاً سنتی با وسایل ارتباطی جدید هست، خود این هم یک گپی ایجاد کرده که
بله.
به نظر میرسه خودش پیشران این قضیه، یعنی خشونت و حالا بداخلاقی های بیشتر هست.
بله. ببینید ما در فضای خبر رو
بله دروازه‌بانی خبر رو ما در مثلا فضای ارتباطی سنتی یا فضای ارتباط جمعیمون داریم دروازه‌بانی خبر رو، ولی بله. در فضای ارتباطی نوین نداریم.
بله،
هرچند که وسایل ارتباطی یه تعبیر خوبی شما به کار بردید، اینکه الان وسایل ارتباط جمعی ما هم که قدمت بسیار دارن الان اونها تحت تاثیر فضای مجازی قرار گرفتن.
بله،
و این خودش خیلی به نظر من ناراحت کننده و باعث نگرانی.
یک مثال واضح میگنم خیلی به موضوع در نام شما ارتباط داره. یک صفحه فیکی در یک شبکه اجتماعی میاد به نقل از یک روحانی به دروغ اعلام میکنه، یک اعلامی رو میکنه در مورد سیل و خوزستان و اینها. یک هنرپیشه سینما تحت تأثیر اون صفحه فیک که خیلی زیاد هستن و به نظر میرسه سازمان یافته هستن، میاد یک واکنش احساسی بروز میده. یک فردی در شهر همدان تحت تأثیر این واکنش قرار میگیره، چاقو میگیره دستش، میره اولین روحانی رو که در محلشون میبینه ضربه‌ای به قلبش میزنه و متاسفانه باعث میشه که پدر 3 فرزند کوچک از دنیا بره.
بله،
این خب یک نمونه بارز تأثیر ترویج و تهییج خشونت آمیز در جامعه تر تصویر فضای مجازی
هست که از این نمونه ها زیاده.
سوال مهمتر من این آیا رسانه های رسمی ما همین الان در برخورد با چنین خبرهایی همین خطا رو مرتکب نمیشن؟ همین خطای یک هنرپیشه سینما که هیچ مسئولیت هم در حوزه رسانه ای نداره، فقط یک صفحه داره، همین خطا رو مرتکب نمیشن در بازتاب برخی از چیزهایی که از پایه و اساس باید دقت بیشتری در موردش در زمینه راستی آزمایی بشه.
بله. من عرضم همینه. من عرضم این هستش که وسایل ارتباطی مجازی ما هم اونها هم دارن تحت تاثیر فضای مجازی قرار میگیرن. بله. در حالی که اونجا به هر حال میتونیم یک استانداردی رو ما رعایت بکنیم، اما در فضای مجازی تا به حال نتونستیم کارو انجام بدیم.
چون میخوایم میانبر بریم، چون احساس کردیم که خب اون فرد 1,000,000 فالوور داره در فضای مجازی با این تیپ خبرها. ما هم چون حالا یا امکاناتشو نداریم یا علمشو نداریم یا حالشو نداریم که با خبرهای استاندارد مخاطب جذب بکنیم، میخوایم که از فضایی که ایشون استفاده کرده استفاده کنیم، میانبر بزنیم. در آرزوی 1,000,000 مخاطب هستیم. برای اینکه به اون 1,000,000 مخاطب برسیم، اون وقت همون بحث همیشگی میشه که ما چقدر باید تحت تأثیر سلیقه مخاطب مطلب رسانه‌ای تولید بکنیم.
بله.
آیا باید الان اختیار بدیم دست اونها یا باید از موضوع بالا چکشی در خود بکنیم؟ که این بحث قدیمی بوده که ظاهرا بهترین جوابش این بوده که باید حد میانه رو گرفت، یعنی در حالی که داریم به زبان خاص و سلیقه مردم سخن میگوییم، سعی بکنیم که ارتقا بدیم نگاه و سلیقه اونها را، نه که خودمون رو تقلیل بدیم که به سطح سلیقه عمومی بده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای علیرضا بهرامی، دبیر محترم فرهنگی خبرگزاری ایسنا. درود فرمان بر شما و خدا نگهدارت.
میزبان رادیو ایران.
بریم به سراغ دیگر میهمان برنامه، خانم دکتر نجابتیان. خانم دکتر نجابتیان، خدمت شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و روزتون بخیر.
خیلی متشکرم. خانم دکتر نجابتیان، به نظر شما به عنوان مدیر گروه مرکز مشاوره وزارت ورزش و جوانان، فکر میکنید که خشونت در جامعه ما افزایش پیدا کرده یا نه؟
بله، من ضمن عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، قبل از اینکه بپردازیم به بحث خشونت در فضای مجازی، باید به این توجه کنیم که میزان خشونت در جامعه ما، همون جوری که حالا همه ماها در جریان هستیم، هر روز هم خبراش به گوشمون میرسه، میزان خشونت در جامعه ما یک کمی افزایش پیدا کرده. شاید دلیل این افزایش میزان خشونت سرخوردگی هایی هست که افراد در مسائل مختلف اجتماعی باش روبرو میشن. از یک طرف حالا مشکلات اقتصادی که بخشش به دلیل تحریم ها هست و بخشش به دلیل ناکارآمدی بعضی از دستگاه ها و مدیران هست، باعث شده که افراد با مسائل و مشکلاتی روبرو بشن که این مسائل و مشکلات خود به خود باعث میشه که از نظر روانی افراد به هم بریزن و منجر بشه به که خشونتی در رفتارهاشون دیده بشه. البته خشونت اونجوری هم که تو افکار عمومی تصور میشه فقط محدود به این که فردی اقدام بکنه به کتک زدن یا داد و بیداد کردن یا فحاشی کردن نیست. خیلی وقتا به خصوص تو فضای مجازی همین اندازه که ما بریم اطلاعات خصوصی افراد رو در معرض دید عموم بذاریم یا اینکه مواردی که لازم نیست در همه آحاد جامعه ازش با اطلاع باشن اون رو به دید عموم برسونیم، این نوعی از خشونت هست که در واقع میشه بگیم که یه لایه‌های گسترده‌تر از رفتارهای انسانی رو در بر گرفته و باعث شده که یک جوری عمومی سازی بشه در ابراز خشونت. و خیلی وقتا هم خانواده ها این رو به صورت شاید یه مقداری طبیعی میدونن. البته تربیت صحیح توی خانواده و بار آوردن انسان‌هایی که مهربان باشن و بدون خشونت باشن، یه خورده میشه گفت که خیلی دستیافتنی نیست، به دلیل اینکه خود پدر و مادرها هم در جامعه ما درگیر مسائل و مشکلاتی در به دست آوردن مسائلی که بهش نیاز دارن یا در دستیابی به حق و حقوقشون هستن که خود به خود اعصاب و روان اونها رو به هم میریزه، از طرفی هم خستگی های زیادی که اتفاق میافته به دلیل اینکه از نظر مسائل اقتصادی نمیتونن خیلی خوب تامین کنن، به خصوص در مورد کسانی که خانواده ای رو هم اداره میکنن، خود به خود اون آرامش در رفتارشون و در کلامشون نیست و بچه ها هم تحت تاثیر این مسائل قرار میگیرن و یاد میگیرن و این رو ممکنه که به فضاهای مجازی هم
سرایت بدن. خانم دکتر نجابتیان، فکر میکنید که حالا به طور کلی وسایل ارتباطی، اما از وسایل ارتباطی جمعی و وسایل ارتباطی نوین مثل فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی چقدر تأثیر دارن؟ این تأثیر آنچنان که برخی معتقدند خیلی فزاینده و خیلی قابل توجه هست، برخی هم معتقدند که نه، در واقع فضای مجازی آینه و بازتاب دهنده فضای واقعی هست و اگر در فضای واقعی خشونت ایجاد و تولید میشه، قاعدتاً در فضای مجازی هم به تصویر کشیده میشه. شما اعتقادتون چی هست در این زمینه؟
ببینید، به نظر من هر دو دیدگاه و نظر درسته، چون میدونید مسائل اجتماعی، مسائل انسانی مسائلی نیستن که ما بتونیم تک عاملی در نظر بگیریم، عوامل مختلف باعث ایجاد مسائل اجتماعی میشه. از یک طرف بله، وقتی ما در فضای جامعه فضای خشونتباری داریم، مشکلات داریم، این مشکلات خود به خود آینه ای میشه که در فضای مجازی هم بروز پیدا میکنه. از طرف دیگه هم فضای مجازی به دلیل اینکه هویت افراد اون پشت مخفی میمونه، چون معمولا ما وقتی که رو در رو میشینیم با هم حرف میزنیم از زبان بدنمون هم استفاده میکنیم، چه بسا بعضی وقتا شاهد این هستیم که حتی تلفنی ما با یک نفر سر یه موضوعی بحث میکنیم و ممکنه این بحث به داد و بیداد هم کشیده بشه و وقتی مثلا میریم میشینیم تو یک جلسه حرف میزنیم به راحتی اون مسئله حل میشه و مشکل از بین میره، به دلیل اینکه علاوه بر اینکه فقط داریم دیدگاه و نظر خودمون رو میگیم، به حرکات بدن، رفتارهای غیر کلامی و حالا به نوعی میشه گفت سرنخ‌هایی که غیر کلامی هستن، مثل لحن صدا، شیوه بیان، حالت چهره، وضعیت بدن و دست و دست‌ها رو هم میبینیم و همین باعث میشه یه مقداری از اون میزان اینکه فقط یک طرفه حرف خودمون رو بزنیم و اون چیزهایی که تو ذهنمون هست رو منتقل کنیم در واقع جلوش رو میگیره.
یعنی شما تغییر محتوای پیام یا لحن رو در فضای مجازی یکی از عوامل ترویج خشونت میدونید به طور غیر مستقیم؟
بله، من بیشتر دیدگاه هم این هست، در فضای مجازی به دلیل اینکه هویت افراد، یعنی فرد میتونه یه هویت دیگه اصلا پیدا بکنه، چون احساسش این هست که من شناخته نمیشم، بنابراین به خودش اجازه میده هر نوع رفتاری رو انجام بده، چه بسا همون فردی که در فضای مجازی دست به خشونت میزنه، رفتار خشونت آمیزی داره، فرد خیلی آروم و منطقی هم باشه، اما به دلیلی که احساسش اینه که در اونجا مورد شاید به نوعی گفته بشه بازخورد رفتارهاشو نمیبینه، تنبیه نمیشه. ما در جامعه بالاخره یه فاکتورهایی داریم برای اینکه درست رفتار کنیم، وقتی مثلا یک جایی حق یکی رو پایمال میکنیم یه نفر هست که اونجا جلومونو بگیره، وقتی توی خیابون رانندگی میکنیم، وقتی میپیچیم جلوی یکی، در حال یه نفر با حقوق زدن با یک رفتار دیگه به ما نشون میده که کارت اشتباه هست، ولی توی فضای مجازی همچین فاکتورهایی وجود ندارن، همچین موانعی وجود ندارن و فرد به راحتی ممکنه دست به خشونت بزنه و انتظار اینکه مورد تنبیه هم قرار بگیره نداره.
میزبان. رادیو ایران.
خانم دکتر نجابتیان، چون شما مدیر گروه مراکز مشاوره وزارت ورزش و جوانان هستید، به هر حال به نظر می رسد که هم یک سمت اجرایی دارید به نوعی و هم یک سمت آکادمیک و پژوهشی. چقدر معتقدید که مسئولین و نهادهای زیرب در کشور ما به اهمیت این موضوع واقفند و پی بردن؟
ببینید، به هر حال متاسفانه، حالا زیاد نمیدونم بگیم عمدن یا از روی ناآگاهی، همیشه جامعه از مسئولین به نظر میاد یک قدم حداقل جلوتر هستن. یعنی ما توی این سالها دیدیم یه اتفاقی در جامعه اول میفته و بعدش نهادها و دستگاه‌ها دنبال راه چاره میگردن، در حالی که ما اگر بتونیم قبل از این که یک مسئله تو جامعه عمومیت پیدا بکنه یا رواج پیدا بکنه، بتونیم از قبل پیش‌بینی‌های لازم رو داشته باشیم که چجوری جلو این مسائل رو بگیریم، این اتفاقات کمتر شاهدش هست.
یعنی یک نوع آینده نگری علمی داشته باشیم.
بله.
آیا از خود شبکه‌های اجتماعی مثلا برای توسعه این سواد رسانه‌ای استفاده می‌کنید؟ چون اینم خیلی مقوله مهم و به نظر می‌رسه که سهل الوصول تری باشه نسبت به اینکه ما مربیانی رو به هر حال به کار بگیریم، کلاس‌هایی رو تشکیل بدیم، فراخوان کنیم مردم بیان. از این فضای مجازی استفاده می‌کنید؟
بله. ببینید، یکی ما باید به این توجه کنیم که حوزه جوانان وزارت ورزش و جوانان مخاطبینش جوانانی هستن که در آستانه ازدواجن. البته خب وظایف دستگاه دیگه هم به هر حال دانشگاه و دستگاه دیگه هم هست، ولی وزارت خونه با توجه به شأن وظایفش که آموزش مهارت‌های زندگی، مهارت‌های پیش از ازدواج و ازدواج به جوانان میده، ما از فضای دیجیتال هم برای این آموزش‌ها استفاده می‌کنیم. کما اینکه حالا علاوه بر اینکه خود وزارت خونم در قالب طرح‌هایی که با بعضی از مراکز تحقیقاتی داره، توی فضای دیجیتال هم داریم فعالیت می‌کنیم و آموزش می‌دیم، خود مراکز مشاوره ما هم عمدتاً صفحات مجازی و شبکه مجازی دارن که مخاطبینشون رو اطلاع رسانی میکنن و کارگاه‌های به صورت دیجیتال برای اینا در نظر میگیرن.
خانم دکتر نجابتیان، ما وقتی در مورد فضای مجازی صحبت میکنیم، البته بیشترین تاثیرگذاری رو شبکه‌های اجتماعی دارن، حداقل در جامعه ما اینطوریه، به نظر میاد که در جامعه دیگه هم همینطور باشه.
بله.
آیا تحقیقی تا به حال انجام گرفته که کدام شبکه اجتماعی بیشترین تأثیر رو روی مردم و به خصوص جوانان داره؟ چون شما به هر حال طیف مخاطبینتون جوانان هستن.
ببینید، البته من فکر میکنم که این وظیفه یکی از نهادهای که تو زمینه رسانه ها کار میکنن هست که ببینن بیشترین میزان استقبالی که از شبکه های مجازی میشه کدومشه. من حدسم اینه، البته واقعیتش اینه که خودم الان تحقیقی جدیدی یا آمار جدیدی دستم نیست که بدونم، ولی به نظر میاد که یکی از شبکه‌هایی که خیلی در دسترس هست و اونجا هم خیلی ترویج میشه خشونت و اینستاگرام هست.
باید.
که افراد به راحتی میتونن دسترسی پیدا کنن با توجه به اینکه خیلی هم امکان دسترسی زیاد هست. البته ببینید، ما به هر حال یه بخشش اینه که باید یک محدودیت‌های اعمال بشه تو فضای مجازی، ولی حتی تو کشورهایی هم که دولت‌هاشون میان دسترسی به فضای مجازی رو یه محدودیت‌های ایجاد می‌کنن، بازم طرق مختلف هست که محدودیت‌ها رو دور بزنیم. به هر حال اینستاگرام و حالا من به قول شما تلگرام و یا واتساپ، حتی اینا کانال‌هایی هستن که سهل الوصول ترین راه ارتباطی تو جامعه ما هست. یک فرد